ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به نوار غزه منتقل کرد. دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در شهر بوداپست لغو شد. شورای امنیت سازمان ملل جنایت‌های گسترده شبه نظامیان سودانی در دارفور را محکوم کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. در ادامه اجرای مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ، روز جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به بیمارستان النصر در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اجساد 2 گروگان کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. بر اساس توافق آتش‌بس قرار است اسرائیل در ازای هر شهروند کشته شده خود 15 فلسطینی کشته شده را به نوار غزه منتقل کند. حماس تاکنون اجساد 17 گروگان کشته شده از 28 گروگان را به اسرائیل تحویل داده و در مقابل اسرائیل اجساد 225 فلسطینی را به نوار غزه منتقل کرده است. در خبری دیگر، روزنامه فاینانشال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داد. این دیدار که قرار بود به زودی در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود، به گفته مقامات آمریکایی پس از دریافت شرایط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو شد. فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده است که این تصمیم پس از مشاجره دیپلمات‌های ارشد دو کشور در یک تماس تلفنی اتخاذ شد. با گذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه، کاهش قابل توجه نیروهای نظامی اوکراین و عدم عضویت در ناتو از جمله این شرایط بودند. تا کنون مسکو و واشنگتن به این گزارش فاینانشال تایمز واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه خود آنچه که جنایت‌های گسترده شبه نظامیان سودانی در دارفور توصیف شده را به شدت محکوم کرد. سازمان ملل هم هشدار داده است که خشونت‌های گسترده‌ای در منطقه کردفان سودان در حال وقوع است و ساکنان شهر الفاشر در دارفور به رعب و وحشت جمعی روبرو هستند. نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع یا RSF روز یک شنبه کنترل شهر الفاشر را در دست گرفتند و بر اساس برخی گزارش ها موج اعدام ها در آن شهر آغاز شده است. با عقب نشینی ارتش سودان از این منطقه، نگرانی ها از درگیری های قومی در منطقه دارفور پس از 20 سال بار دیگر تشدید شد. اما هند روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده معافیت 6 ماهه از تحریم‌ها برای بهره برداری از بندر چابهار را به دهلی نو داده است. این معافیت موقت تلاش هند برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان را تقویت می‌کند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
این معافیت تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیایی میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می کند. راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی با اشاره به این مسئله گفت: می توانم تایید کنم که به ما برای یک دوره 6 ماهه معافیت داده شده است. او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یک توافق تجاری دو جانبه ادامه دارد. یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود نیز به خبرگزاری رویترز گفت که معافیت ایالات متحده از روز چهارشنبه اجرایی شده است. هند سال گذشته قراردادی 10 ساله با ایران برای توسعه و بهره برداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 تعطیل شده بود، روابطش با افغانستان را گسترش داد. بندر چابهار در جنوب شرق ایران قرار دارد. برنامه ریزی شده که اتصال ریلی بندر چابهار به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشور محصور در خشکی، وابستگی آن را به بندر کراچی پاکستان کاهش دهد. معافیت یاد شده پس از اظهارات دونالد ترامپ در هفته جاری مبنی بر تمایلش برای دستیابی به یک توافق تجاری با هند داده شده که نشان دهنده گرم شدن روابط دو کشور پس از تنش بر سر افزایش تعرفه‌ها از سوی واشنگتن است. آمریکا پیشتر تعرفه واردات از هند را دو برابر کرده و به 50% افزایش داده بود. 25% از این رقم به عنوان مجازات خرید نفت روسیه توسط دهلی نوست. پالایشگاه‌های هند اکنون در حال کاهش واردات نفت از روسیه هستند. واشنگتن ماه گذشته معافیت تحریم‌های چابهار را که ابتدا در سال 2018 اعطا شده بود، به عنوان بخشی از تلاش خود برای اعمال فشار حداکثری بر ایران لغو کرد.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در ادامه خبرها، سازمان ملل و چندین کشور قدرتمند و هسته‌ای جهان دستور دونالد ترامپ به وزارت دفاع ایالات متحده برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را محکوم کردند. چین، یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان، از آمریکا خواسته است به پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد. روسیه هم هشدار داده است که در صورت انجام چنین آزمایشی مسکو واکنش متقابل نشان می‌دهد. گروه ژاپنی بازماندگان بمب اتمی که برنده جایزه نوبل صلح 2024 بود، آزمایش هسته‌ای احتمالی ایالات متحده را ناقص تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرده است. ایران همچنین از این تصمیم انتقاد کرد. دونالد ترامپ می‌گوید دلیل اتخاذ این تصمیم برنامه‌های آزمایش دیگر کشورهاست و انجام این آزمایش‌ها ضروری است تا آمریکا از رقبای هسته‌ایش عقب نمانند. در بیش از 3 دهه اخیر تنها کره شمالی سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه ترکیه از ادامه مذاکرات صلح بین پاکستان و طالبان افغانستان در هفته آینده خبر داده است. روز چهارشنبه مقامات پاکستانی شکست مذاکرات را اعلام کردند، ولی با تلاش ترکیه و قطر، اسلام آباد و کابل موافقت کردند که روز پنجشنبه آینده گفتگوها برای برقراری صلح پایدار را ادامه دهند. همچنین دو طرف موافقت کردند که آتش‌بس را تا زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات رعایت کنند. درگیری بین دو کشور پس از انفجارهای ماه گذشته در کابل و انتصاب آن به پاکستان از طرف حکومت طالبان آغاز شد. در درگیری‌های مرزی بیش از 70 نفر کشته و صدها نفر از طرفین مجروح شدند. و در خبر دیگر، پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، و رجنات سینگ، وزیر دفاع هند، یک توافقنامه 10 ساله دفاعی بین دو کشور امضا کردند. به گفته وزیر دفاع ایالات متحده، توافقنامه بیانگر تعهد طولانی مدت آمریکا به امنیت مشترک دو کشور و دیدگاه‌های همسو با هند است. این توافقنامه در زمانی امضا شده که تنش در منطقه هند و اقیانوسیه به دلیل توسعه نظامی چین و نفوذ منطقه آن افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر دو کشور درگیر مذاکراتی فشرده بر سر تعرفه‌های اعلام شده دونالد ترامپ بودند. و در خبر دیگر، تعداد قربانیان ابر طوفان ملیسا که جزایر کارائیب را در نوردیده و به سوی برمودا پیش می رود به 50 نفر رسید. به گزارش مرکز ملی طوفان آمریکا، این ابر طوفان سبب جاری شدن سیل در جامائیکا، کوبا، هایتی و جمهوری دومینیکن شد. ابر طوفان ملیسا همچنین صدها خانه مسکونی و مراکز تجاری در جامائیکا و کوبا را تخریب کرد و در کوبا بیش از 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. سرعت این ابر طوفان در اوج خود در روزهای چهارشنبه به 298 کیلومتر در ساعت رسید، ولی در 2 روز اخیر سرعت آن به 100 کیلومتر در ساعت کاهش یافته است. و در خبری کوتاه، در نشست روز پنجشنبه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر و رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران، تشدید سرکوب‌ها در ایران را محکوم کردند. و با اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.